الان میخوایم این سوال را شما بپرسیم که علی القاعده وقتی که برنامه هایی که وجود داره، برنامه ها طبعا بر اساس یک افقی هست که ما ترسیم میکنیم میخوایم بهش برسیم، این برنامه ها اگر بنا باشه محقق بشه، در سطح عام عرض میکنم، عام یعنی رفاه کارگران، اگر برنامه کارگر ما به رفاه برسه، کدوم قسمت باید بیشتر توجه داشته باشه؟ آیا ما باید این مطالبه رو از وزارت رفاه داشته باشیم؟ یا اینکه نه، بحث رفاه نیست، بحث اینه که کل اقتصاد کشور رو ما باید بهش سامان بدیم که کارفرمای ما بتونه هوای کارگر رو داشته باشه.
ببینید، ما نمیخوام خیلی رویایی فکر کنم، میگم با هم همین امکاناتی که موجود هست. تو دهه 60 70 دوره وزارت مرحوم سرحدی زاده و بعد از اون دوره وزارت های کمالی، میگم خیلی خوبی شد برای بحث همین تفریحات جامعه کارگری که آقای دکتر بهداد هم فرمودن. اومدن در سطح کشور ورزشگاه هایی رو حتی به نام کارگران، اسم این ورزشگاه ها هم ورزشگاه های کارگری رو، بحث استخر و مجموعه سالن ورزشی و سالن فوتبال و موارد مختلف، حتی توی یکی دوتا از استان ها مجتمع های استواری هم رو اندازی کردن. قرار بر این بود که جامعه کارگری و فرزندان کارگران بیان همین مجتمع های ورزشی استفاده بکنن. الان میدونید خروجی این ورزشگاه ها چی شده؟ به نام کارگر
اجاره داده میشه،
به کام کارمندان وزارت کار اجاره داده میشه و من تو خودم عضو هیئت امانه یکی از این ورزشگاه ها سالیان سال بودم، هر کاری کردیم که آقا بگیم اصلا اجاره دارید میدید، حتی اجارهش رو بدید به خود همین تشکیلات کارگری که بتونن اگر سودی هم تهش میمونه این سود رو خرج
اجازه بدید چون وقتم کم کارگری بپرسم آقای
بهداد. نه، میخوام بگم همه امکاناتی که خودمون داریم رو هم حتی حاضر نیستیم در اختیار کارگری بذارید
بپرسم آقای بهداد، چون وقتمون کم هست، بفرمایید چرا این اتفاق افتاده؟ چرا ما لااقل همون اقدامات محدودی که برای رفاه کارگر شد رو نمیتونیم بهشون بدیم، نمیتونیم ازشون استفاده بگیریم؟
البته حالا این عمومیت نداره، در واقع بسیاری از ورزشگاهایی که هستن، مجموعه های ورزشی و رفاهی و تفریحی که در کشور هستن، خب در اختیار کارگران تا راه در واقع ارائه خدمات رفاهی طبعا تصدیگری دولت نیست، قطعا در واقع مسیر ارائه خدمات از تصدیگری دولت نمیگذره. بسیاری از این در واقع مجموعه ها در واقع باید در اختیار خود کارفرمایانی که تو این حوزه توجیه شدن، مجموعه های بسیار بهتر از این در واقع تأسیس کردن و دارن خدمات میدن به کارگران. البته خود این مجموعه ها هم حالا چون مستقیما در حوزه من نیست، نمیتونم گزارشی از عمل کردشون بدم یا اظهار نظری تو این حوزه داشته باشم، منتها اطلاع دارم که در سال گذشته خدماتشون چند برابر شده، تأکید شده. شاید یه مقاطعی در واقع بعضن از اهداف خودشون، این چون مجموعه سابقه 20 ساله داره، بحث جدیدی نیست، اینها از اهداف خودشون شاید در یه مقاطعی دور شده باشن، منتها در واقع دولت جدید تلاش شد تا اینا در خدمت کارگران قرار بگیرن. هر چه بیشتر عرض کردم کارگران ما از تمام ظرفیت ها، نه تنها مجموعه هایی که وزارت داره، مجموعه هایی که کارفرمایان دارن، مجموعه هایی که بخش های دیگه دارن، مجموعه هایی که ذیل در واقع وزارت ورزش هست، یکی از بخش هایی که ما تو این برنامه در واقع دیدیم بخش استفاده از این ظرفیت ها هست که اینها در اختیار جامعه کارگری و خانواده هاشون قرار بگیره که ما در واقع بتونیم اون علل و ریشه های در واقع مشکل رو هدف قرار بدیم و مقداری از اون تخطیه کار و اون استرس های شغلی از طریق بحث تفریحات سالم در واقع رفع و رجوع بشه
و حل بشه
من یه دقیقه راهکار خدمتتون میگم
قبل از راهکار شما میگیرم راهکار شما رو. آقای دکتر بهداد، این موضوع در حال انجام هست الان؟
بله، مجموعه در حال خدمت
هستن. نه، جامعه کارگری ما آیا میتونه به نفع آرامش روان خودش از اینها استفاده کنه؟ داره استفاده میکنه الان؟
ببین، مجموعه ها فقط در، حالا عرض کردم در حوزه من نیستن مجموعه ها، چون مسئولیتشون با ما نیست، منتها نکته اینه که در کلی استان ها ما این مجموعه ها رو داریم.
بله فرمودید، هر زمینه آیا کارگران دارن استفاده میکنن؟ آیا به نفع کارگران هست؟
طبعا همین الان شما وارد این مجموعه ها بشید، در ایام تابستان میبینید که در واقع
چون الان جمع کسی از کارگران مشغول شنیدن صحبت‌های ما هستن. آقای شرکت بفرمایید.
راه مختلفی که هست، مجموعه ورزشی مختلفی هست.
خزینه‌هاش نمیتونه کارگر بره به خدا. منم نمیتونم برم.
بسیار خزینه‌هاش پایینه. من حالا خواهش می‌کنم شما مثلا یک از این مجموعه که ما تو تهران داریم مراجعه بکنید.
آقای شرکت بفرمایید.
ببخشید من دارم یه مقدار رو صحبت بکنم. با پاک کردن صورت مسئله که نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم. آماری که داره میشه ما یه آمار واقعی داریم.
فقط در یک دقیقه جمع
من آقای دکتر رو نمیگم. ببینید خیلی راحت تو قانون مالیات ها اومده کارفرما تا 10% مالیاتش رو میتونه صرف امور فرهنگی و ورزشی کارگرا کنه. هیچ کارفرمایی جرأت نداره اینو اجرایی بکنه. برای اینکه سازمان امور مالیاتی اجازه نمیده. انقدر فاکتور سازی های مختلف براشون انجام میدن که کل کار ما التماس کردیم به کارفرماهای متعدد که آقا شما با 10% مالیاتت میتونی کل امورات ورزشی کارگرانت رایگان بکنی. یک دونه از این و تمام این ورزشگاه‌هایی که آقای رئیس می‌فرمایند در اختیار بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم دنبال سود خودشه. ما بعضاً می‌بینیم با بخش‌های خصوصی که بیرون مجموعه هستن می‌بینیم قرارداد تخفیف بر فرض مثال استاف برای کارگرا می‌نویسیم، ولی با مجموعه خود اداره کار وزارت کار نمی‌تونیم این کار رو بکنیم، چون دست بخش خصوصیه. چیزی که دست بخش خصوصی شما اجاره دادید دیگه شما نمی‌تونید به اون امر نهی کنید که به جامعه کارگری خدمات رایگان یا خدمات با هزینه کم پرداخت بکنید. این راهکار اینه، بریم با سازمان امور مالیاتی بشینیم، 10% مالیاتش کارفرما میتونن صرف امورات تفریحی و رفاهی بکنن. این 10% رو مجتمع کنیم تو هر استانی و با همین 10% کل جامعه کارگری اون استان میتونن از کل خدمات ورزشی به صورت رایگان استفاده کنن. این راهکار خیلی راحت داریم، ولی از به جدی بگیه حل شدن مشکلات نیست، دنبال پاک کردن صورت مسئله است.
سپاسگزارم آقای شرکت، متشکرم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر بهتاد بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه، آرزوی موفقیت داریم، سپاسگزارم.
البته عرض کنم حالا از این نکته رو من باید بگم، چون ما بحثمون در مورد موضوع اعتیاد این بخش ورزشی اینها، خب
موضوع ما اعتیاد نبود آقای دکتر، موضوع ما رفاه اجتماعی کارگران بود.
ما برنمیگردم، من فقط اطلاعی که من دارم اینه که مخصوصا در سال گذشته با اصلاح قراردادهای مجموعه ها تعداد بسیار بیشتری از کارگرها میتونن از مجموعه ها
استفاده کنن. بله این ایدئال هست، ولی در حال حاضر وضعیت خب به حال وضعیتی است که شرکت
گفت کردم کاری که داره انجام میشه به نسبت تعداد کارگرانی که ما در کشور داریم و باید بهشون خدمت بدیم حتما این فاصله وجود داره، که طبعا هم عرض کردم راهش تصدیگری دولت نیست، راهش در واقع ورود کارفرمایان برای این موضوع است و این که ما بتونیم برای موضوع رفاه و سلامت کارگرا اصالت قائل بشیم در کنار موضوع معیشتش.
جناب دکتر بهتر، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر میگیم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا حافظ شما.
روی خط ارتباطی جناب مهندس افشین صدر دادرس، مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دام سبک کشور حاضر هستند. آقای دادرس سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، افعال سلامتون و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دادرس، درباره عرضه دام زنده برای عید قربان میخوایم از حضرت عالی گزارش بگیریم، بفرمایید برای شنوندگان.
از کنم بر اساس برنامه ریزی که انجام شده با مدیریت سازمان مرکزی که سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در 4 مکان ثابت و 13 مکان موقت عرضه دام زنده انجام خواهد شد. ناظرین بهداشتی و شهری در محل حاضر هستند و در صورتی که همشهری های عزیز تهران دام رو به صورت زنده تحویل بگیرن، اونجا عزیزان سازمان دامپزشکی حاضرن، معاینات انجام میشه و در صورتی هم که بخوان همونجا ذکر کنن که باز امکاناتش فراهمه. با همونطور که عرض کردم با حضور ناظرین شرعی و سازمان دامپزشکی مسائل بهداشتیش هم بررسی میشه و نظارت میشه.
و درباره حالا عرضه فرمودی، درباره آیا قیمت هم شما تصمیم گیری کردید یا دارید یا خیر یا گزارشی دارید؟
بر اساس اون چه که اصطلاح در جلسات تصمیم گیری شده، قیمت تابع قیمت روز خواهد بود و باز در محل ناظرین تنظیم بازار هم حضور دارن که احیانا اگر از اون قیمتی که تعیین کردن تخطی بشه، بشه اونجا بررسی‌ها رو انجام دید.
و نهادهایی که همراه شما هستن، در کنار شما هستن برای این کار بین بخشی که میخواد صورت بگیره در عید قربان، چه ارگان ها نهادهایی هستن، چه هماهنگایی در چه سطحی براش باهاشون صورت گرفته؟
سازمان که عرض کردم، سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران مدیریت کار رو به عهده داره، سازمان نظام، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، جهاد کشاورزی و خب تشکل هایی که در نقش اطلاع رسانی داشتن برای تامین دام مورد نیاز در یک هماهنگی کامل انشاءالله این مناسبت رو به نحو احسن برگزار خواهند کرد.
یه نکته که میخوام بپرسم اینه که شما جایگاه های مختلفی در سطح شهر و حتی کشور در نظر گرفتید برای این موضوع. در همین شهر تهران در خیلی از مناطق میتونیم ببینیم جاهایی که محل نگهداری دام هستن، حالا اینکه قانونی یا غیر قانونی کاری نداریم، بحث این هست، بحث که به هر حال وجود دارن و هستن. آیا هیچ ضمانتی وجود داره که مردم، کسانی که میخوان تهیه دام کنن، مثل بقیه ایام سال سراغ این قسمت ها نرن، بیان سراغ جاهای و قسمت های اصلی که شما لحاظ کردید، در نظر گرفتید؟
ببینید، اون دیگه در اختیار خود مردم هست که تصمیم بگیرن از محلی خرید بکنن که نظارت برش وجود داره، یا مراجعه کنن به محلی که خب نظارتی نداره. این خطاب نمیشه کسی رو مجبور کرد به انجام کاری، اختیار خود مردم هست که چطوری عمل بکنه.
و در تمام طول سال چطور این قضیه های همینطور که شما فرمودید دیده میشه یا اینکه خیر؟
در تمام طول سال همونطور که عرض کردم، چهار مرکز عرضه دائم وجود داره که همشهری ها میتونن مراجعه بکنن در شهر تهران و خریدهاشون رو از این چهار محل انجام بدن. این محل ها همونطور که عرض کردم، ناظر شرعی و ناظر دامپزشکی حاضر هست و دام رو
من از این باب پرسیدم. بحث تبادل تفاوت قیمت هست، آیا ممکن هست نوع قیمت گذاری که شما دارید انجام میدید یا نوع قیمت گذاری که مراجع غیر رسمی، نه مراجع، اماکن غیر رسمی دارن انجام میدن، باعث این تفاوت بشه، باعث امکان ایجاد انتخاب بشه که مردم یک جای دیگه رو انتخاب کنن یا خیر؟
ممکنه اون هم تاثیرگذار باشه. به هر حال
کسی هست، جایی هست که از شما کمتر قیمت، از مراکز شما کمتر قیمت بده؟
نه، مسلما اینجوری نیست، چون این مراکزی که عرض کردم سازمان میادین داره مدیریت میکنه و امکان عرضه رو فراهم کرده، خب تلاش میکنن که با قیمت مناسب تری نسبت به قیمت بازار دام رو در اختیار عزیزان قرار بدن.
سپاسگزارم، متشکرم. حرف پایانی، سخن پایانی اگر دارید با شنوندگان که میل دارید در میان گذاشته بشه، حتما بفرمایید.
خیلی متشکرم، عرض خاصی نیست، امیدوارم که نظرشون قبول باشه و التماس سواله.
سپاسگزارم، صحبتون بخیر و خدا نگهدار. از طریق جناب دادرس
خیلی متشکرم، خداحافظ.
مثل دردم آن تو دنیا هیچ دردم و پمی نیست، تو رو دارم و ندارم این ازا درد کمی نیست، این که سهم من نمیشی یه عذاب نتمومه، مثل پرتگاهی میمونم که همیشه پیش رومه. زندگیم روی مدار بدی شد این توقف بی حیات، مثل یه درب دری شد راه برگشتن ندارم، به جنون کشیده کارم، ای همه دار و ندارم، تو رو دارم یا ندارم.
صحبتون بخیر، میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و فرهیخته موسیقی خانم دکتر فاطمه ترابی، عضو محترم هیئت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و عضو محترم هیئت مدیری انجمن جمعیت شناسی ایران. خانم دکتر ترابی سلام.
سلام عرض میکنم، صبح شما و شنوندگان عزیزتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. درباره ازدواج، خانواده، فرزندآوری و به طور کلی درباره جمعیت در همه جای دنیا سیاست‌های تحت عنوان سیاست جمعیت یا سیاست‌گذاری جمعیت داره صورت میگیره و بر اساس یک روالی همه کشورها دارن امورشون رو پیش میبرن. توی کشور ما به هر حال فراخور مقتضیات زمانی و مکانی ما تصمیم‌ها و سیاست‌های مختلف و متفاوتی رو اتخاذ کردیم. رسیدیم به امروز که هشدار داده میشه که مثلا چند پنجره بیشتر فرصت نداریم و اگر در نیابیم این فرصت رو باعث حالا یک سری خسارت ها بر آینده کشور و منافع ملی کشور خواهد شد. بفرمایید که نمیخوایم بگیم چرا به اینجا رسیدیم، اما سیاست هایی که الان اتخاذ شده برای آینده چقدر از نظر شما استاندارد هست، چقدر میتونه کمک حال ما باشه برای عبور از این بحرانی که کارشناسان دارن اعلام میکنن؟
خیلی ممنون از توجهی که به موضوع جمعیت و بحث ازدواج، خانواده، فرزندآوری داشتید. من یک مقدمه خدمتتون عرض کنم از این قرار که به هر حال کشور ما با تأخیر ازدواج مواجه شده در سالهای گذشته، افزایش طلاق و کاهش قابل توجه باروری و همه اینها به اینجا ختم شد که ما در واقع آینده نه چندان دور کشورمون با سالخوردگی جمعیت مواجه خواهد شد، به این معنی که نسبت افراد سالخورده در جمعیت کشور در واقع به طور بی سابقه افزایش خواهد یافت. و همونطور که شما فرمودین الان ما در یک پنجره فرصت جمعیتی هستیم، به این معنی که نیروی کارمون در واقع نسبتش در حجم جمعیتمون در کل جمعیتمون به بیشترین مقدار خودش میرسه در یک دوره تاریخی که معلومه که تکرار شد. اگر کشور بتونه در این فرصت زمانی پایه‌های اقتصادیش رو تقویت کنه و از این در واقع پتانسیل یا ظرفیت استفاده بکنه، به حال یک دوره خیلی طلایی اقتصادی رقم خواهد خورد. و اگر در یکی دو دهه آینده که این پنجره بسته خواهد شد به دلیل ورود ما به دوره در واقع سال خوردگی جمعیت استفاده نکنیم، و به هر حال یک حجم زیادی از بار اقتصادی، بهداشتی و سایر مسائلی برای کشور رقم خواهد خورد، ببینید اگر آمادگی زیرساختی برای مواجهه با این پدیده نداشته باشه. حالا بحثی که مطرح هست الان، خب به هر حال روی فرزندآوری و به طور خاص میگن جوانی جمعیت تاکید میشه که خب توصیه میشه که باروری افزایش پیدا کنه، که به هر حال در آینده هرم سنی جمعیت به نوعی ترمیم میشه، یعنی نسبت افراد سال خورده در جمعیت کاهش پیدا کنه. نکته ای که هست، من خب به حال فرصت محدوده، من شاید روی یک نکته امروز تاکید کنم و اون بحث ازدواج هست. به هر حال از لحاظ فرهنگی دینی به هر حال همیشه ازدواج در کشور ما بسیار مورد تاکید بوده و خوشبختانه نتایج پیمایش های مختلف نشون میده که جمعیت جوان ما هنوز رغبت زیادی به ازدواج دارن، به طوری که الان نتایج پیمایش ها نشون میده که میانگین سن ایدئال ازدواج حدود 2 سال کمتر از میانگین سنی هست که افراد ازدواج میکنن، یعنی به این معنا که افراد اگر حالا اون امکاناتی که انتظار دارن و یا نیاز دارن بهش دسترسی پیدا کنن زودتر ازدواج میکنن. بنابراین این بحث فرهنگیش از لحاظ جمعیت شناختی در کشورهایی مثل ما که در حال فرزندآوری داخل حیطه خانواده و ازدواج صورت میگیره، سن ازدواج تاثیر بسیار زیادی داره بر مدت زمانی که افراد در معرض فرزندآوری هستن و تعداد فرزندانشون رو به دنیا میارن، فرزندانی که ایدئالشون هست. بنابراین ما به هر حال نتایج مطالعات ما هم نشون داده که یک شاخصی ما داریم به عنوان میزان باروری کل که خیلی بهش در واقع ارجاع داده میشه، که تعداد فرزندانی هست که یک زن در طول دوره فرزندآوریش به طور متوسط به دنیا میاره، که در واقع اگر این عدد به زیر عدد 2 برسه یعنی جمعیت خودش رو جایگزین نمی کنه و کاهش پیدا خواهد کرد در آینده. و تمام هماهنگ سیاست گذاران کشور هم این هست که این عدد که الان به چیزی حدود 1.7 رسیده در سطح ملی افزایش پیدا کنه. مطالعات ما نشون میده، مطالعات اولیه، که اگر افرادی که الان ازدواج نکردن و به نوعی مجرد هستن، که مجردی که کسی که هرگز ازدواج نکرده و چه فردی که طلاق گرفته یا همسرش رو از دست داده، اگر اینها هم متأهل بودن و اگر اینها هم الگوی فرزندآوریشون مثل همین افرادی بود که الان متأهل بودن، این شاخصی که خدمتتون عرض کردم بیش از 1 رقم افزایش پیدا میکرد، یعنی اون عددی که ما میخواییم بالای 2 بشه مثلا از 1.7 میشد 2.80 خورده ای. بنابراین نکته اصلی که من میخوام تاکید کنم در این صحبت این هستش که چقدر خوب هست که ما سیاست هامون به نوعی بر تسهیل و تسریع ازدواج جوانانمون در پایداری ازدواج ها در واقع متمرکز شه، به این دلیل که خب هم یک موضوع فرهنگی هست، هم یک موضوع از آسیب های اجتماعی جلوگیری میشه و از دید جمعیتی هم بسیار کمک میکنه به اون بحث در واقع افزایش باروری و در واقع بسیار مهمه. بحث ازدواج خب تو سیاست ها مرتجع قرار گرفته، سیاست های کلی جمعیت که مقام رهبری در واقع بیش از 1 دهه پیش در واقع ابلاغ کردن، سیاست های کلی خانواده که باز ایشون به فاصله کمی از سیاست های کلی جمعیت ابلاغ کردن، و قانون جوانی جمعیت، در واقع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سال 1400 ابلاغ شد، همه اینا ازدواج رو مرتجع قرار دادن و تحکیم خانواده رو. ولی در جواب در واقع سوال شما، جواب خاصی که بتونم بدم، اگر شما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو نگاه کنید، من یک مثالش رو خدمتتون عرض میکنم در واقع موادی که تمرکزش هست بر مشوق‌های اقتصادی، 24 ماده صرف فرزندآوری اختصاص پیدا کرده، فقط 5 تا به بحث تأهل، و میبینیم که بحث در واقع ازدواج اونطوری که شاید شایستش هست دیده نشده در این قانون. و من امیدوارم که حالا در مداخلاتی که طراحی میشه، در آیین‌نامه‌هایی که به هر حال تدوین میشه و اجرایی میشه، ما به نوع خاصی به بحث ازدواج و تحکیم خانواده بیشتر توجه کنیم.
سپاسگزارم. متشکرم خانم دکتر ترابی. ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. امیدواریم این ظرافت‌هایی که شما فرمودید، آن دقت‌هایی که در محاسبات هست، در سیاستگزاران اجرای اون هم دیده بشه. به نحوی سیاست‌گذاری کنن که این پنجره‌ها، این فرصت‌ها رو از دست ندیم. متشکرم. صحبتتون بخیر باشه. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکرم از فرصتی که به من دادید. خیلی ممنون.
پیروز باشید. صحبتتون بخیر باشه ان شاءالله و خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه مثل همیشه همراه ما بودید. صبح گفتگوی رادیو گفتگو رو شنیدید. به اتفاق همه همکارانم، فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری سردبیرمون و همینطور حسن آقای اوجوری صدا بردار خوبون و سرکار خانم معیدی، با همه شما خداحافظی میکنیم و تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیره دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشق مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. عشق عادت نیست، دل کندن از تو راحت نیست، راحت نیست از تو دل کندن، لحظه هم بوی تو رو میدن. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسام، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو و همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه دیگر با عنوان حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، کاری و خانوادگی اساتید، دانشمندان، اندیشمندان، پژوهشگران و بزرگان علوم مختلف.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون گور و خرم شهر و ارمن.